سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقا. روز دوم رجب طبق نقل بعض از اعاظم روز ولادت وجود مقدس امام هادی است. ارواحنا له الفدا. تعجیل در امر فرج مولانا المظلوم در این روز جمعه و همچنین عرض تبریک به پیشگاه مقدس و ملکوتیش. صلوات بر همتون. بحث در المواز علتی یعود و زمیر و فیها علا متأخرن لفظن و رتبتن بود. چهار موردش گذشت. مورد پنجم. مورد پنجم مورد جدیدی نیست برای شما. قبلا در مغنی یک در باب رب و ملاحظه فرمودید. صفحه 150 کتابتون رو بیارید. ببینید اونجا ملاحظه فرمودید تنفر و ربه من صاحب حروف جر وجوب تسکیر ها صدارت طلبه و وجوب تنکیر مجرور ها واجب است مجرورش نکره باشد و نعت اون مجرور اگر اسم ظاهر باشد و افراد اون مجرور و تذکیر اون مجرور و تمیز اون مجرور به ما یطابق المعنا مطابق معنا باشد یعنی مطابق اون مقصود متکلم باشد اون چیزی که متکلم قصد کرده. تمیزهی به ما یطابق المعنا تمیز رو تمیز اون مجرور رو به ما یطابق المعنا میارید به ما یطابق المقصود میارید. امکان اون مجرور ضمیر ها همین بحث ماست. فرمود شما میگید ربه رجلن. اولا اگر این مجرور ضمیر بود باید مذکر باشه باید مفرد باشه و باید تمیزی براش بیاد تمیزی مطابق با معنا. ربه رجلین اگر مفعول متکلم دو تا من ربه رجالن ربه امرأتن و الی آخر. خب الان اگر تنها مفسر این ضمیر این تمیزه این چه از موارد عود ضمیر به متأخر لفظی و رتبی. چرا؟ چون در لفظ که مؤخر در رتبه قبلا عرض کردیم رتبه تمیز ممیز از رتبه ممیز مؤخره نمیشه از همون موارد. فقط یه نکته که لابد اونجا از استاد سوال کردید این بود ابن شام قبل از این فرمود وجوب تنکیر مجرور وجوب تنکیر مجرور به وجوب تسکیرها و وجوب تنکیر مجرورها اینو داشت. خب الان اونجا چجوری سازگاره؟ اونجا که بعد از رتبه ضمیر به کار رفته، دابلین اونجا حل فرمودید، اگر نکردید من تقدیم معذرت می‌کنم. از مورد پنجم است که عود ضمیر به متأخر لفظی و رتبی میشه. لذا ابن هشام می‌فرماید رتبه در این استعمالش که بعدش ضمیر میاد، مثل همون مورد اول احدها نعمه و بعثر، تو نعمه و بعثر همین طور بود دیگه، منتها اینجا ضمیر بعد رتبه میشه مجرور رتبه، اینجا ضمیر نعمه و بعثر میشد فاعلش، ولی مفسر اون فاعل اونجا تمیز بود، تمیز. اینجا مفسر این مجرور رتبه که ضمیر تمیز است. اونجا عرض کردیم نعمه و بعثر، این ضمیری که درش هست از هم آدرس دادیم وجوب افراد دارن. اینجا میگه که این ضمیره بنابر مکتب بصره که ابن شام از هم مکتبه تو اینجور انزا، این ضمیری که بعد از ربه به کار میره خودش تصریف فرمود تو صفحه 150، اینجا دوباره تکرار میکنه که یعنی حتما باید مفرد به کار برود. مطابقت نمی کند با تمیز در تعداد و در تعنیس ربه و امرأت هم. بله مکتب کوفه گفته علاوه بر این که ربه و رجلن، ربه و رجالن، ربه و امرأتن سریعه، چون از عرب حجت رسیده کاریش نمیشه کرد، علاوه بر این شما میتونید بین این ضمیر و بین مرجعش که اون تمیز باشد تطابق ایجاد کنید، بگید ربه و ما رجلن، ربه و رجالن، ربها امرأتن الاخر. ابن هشام میفرماید که و لیسا به مسموعن تا برسیم راجب این نکات رو عرض کنیم. ملاحظه بفرمیده بارتون. الخامس رو میتونید در هم جلد 1 223 ببینید، در وافی جلد 1 235 ملاحظه بفرمایید، و در معان نحو جلد 3 صفحه 35 ملاحظه بفرمایید. الخامس ان یجرب ربه، ضمیر مجرور شود به ربه در حالی که اون ضمیر تفسیر شود مفسرن به تمیزن، که مغنی 1 صفحه 150 ملاحظه فرمودید. و حکم ضمیر نعمه و بعثر، این یه تشبیهه، قبلا عرض کردیم تشبیه نیاز به اعداد تشبیه ندارد، گذشت اول باب رابع اینا رو، بلکه ابلغه، چون دوئیت در ذکر اعداد و در نبودش گویا عینیت است، ابلغه. و حکم این ضمیر که بعد از ربه میاد، حکم ضمیر نعمه و بعثه تو چی؟ تشبیه وچه شبه میخواد، فی بیان وچه شبه میکنه، فی وجوب کون مفسر هی تمیزن، مفسر این ضمیر تمیزه، کمون که تو احد مفسر تمیز بود، و کون هی هو مفردن، این ضمیر وجوب افراد دارد بنابر نظر مکتب بصره که ابن شام هم تبعیت کرده است همین مکتب، و کون هی هو مفردن. قال مثال برای اثبات ربه فتیتن، نشد ربهم فتیتن، عرب حجت میگه ربه فتیتن، ربه رجالن، نگفت ربهم، باید قبول کنی. قال ربه فتیتن دعوت الى ما یورث المجد دائما فعجابو، فتیتن مصباح المنیر صفحه 245. الفتا ای العبد و جمعه فی القله فتیه. خب خدمت شما عرض شود که دائبن که در قرآن هم داریم، دائبین به معنای لغت میگه دعب فی العمل ای استمر علی، یعنی استمرارن دائمن، دیگه چیزی ندارد که بخوایم عرض کنیم. چه بسیار جوانانی که دعوت کردم آنان را به سوی آنچه در پی دارد، بزرگواری را دائما پس اجابت نمودند. چون ابن هشام فرمود حکم او حکم و ضمیر نعمه و بعثه، این تشبیه رو کرد، ممکنه برای شما توهم ایجاد بشه که یعنی در تمام موارد این دوتا حکمشون مثل میگه ولکن نه او دفع توهم میکنم. نه، تو یه مورد با همدیگه اختلاف دارن، فقط وچه شبهش اون دو موردیست که گفتیم فی وجوب کون مفسرهی تمیزن و کونهی هو مفردا، تو این مثل همن. ولی فکر نکنی تو تمام احکام دیگه ها، لذا با این لکن نه دفع توهم، دفع توهم که اینها در تمام موارد حکمشون شبیه به هم نیست. ولکن نهو یلزم، ولکن نه جایگاهش عرض کردم در عبارت، ولکن نهو شنچنین است یلزم ایزن علاوه بر اون دو مورد مذکور از تذکیر فیقال ربهو امرأتن لا ربها، مکتب بصره نمیگه ربها، میگه ربهو امرأتن، و حال آنکه یقالو نعمت امرأتن، در مورد نعمت نعمت به کار می رود، ولی دیگه ربه ها نداریم. پس این که گفتیم حکم هو حکم زمین، فکر نکنید در مورد تعنیس هم اینجوریست، نه ربه ها نداریم ولی نعمت داریم در عرب حجت. ولیکن نهو یلزم عیزن از تذکیره فیقال، یا از تذکیرو، هر دوتاش درسته، فیقال لزمه، لزمه هم متعدی به کار می ره، هم لازم به کار می ره. فیقال ربه امرأتن لا ربها، ربها به کار نمیره، در حالی که یقال نعمت امرأتن هندون یا هندو. ملاحظه فرمودید در کتابهای قبلتون در باب غیر منصره که این اسمهایی که ساکن الوسط هستن ثلاثی، آیا اینها را غیر منصرف بدانیم کما علیه بعض، منصرف بدانیم کما علیه بعض، اون آخر احوال دیگه هم بود که حالا ما غیر منصرف درستند. و اجاز الکوفیون، اجازه میدن، یعنی اینو اجازه میدن که این ضمیر مفرد مذکر باشه دائما و فقط اون تمیز مطابق مقصود متکلم تغییر پیدا کنه. و البته اجاز کوفیون مطابقته، مطابقت این ضمیر را لتمیز فتعنیس و تسنیت و الجمع، میگن میتونه مؤنث بیاد، ما گفتیم دائم و تسکیر، گفتیم دائم المفرد، اونا میگن میتونه تسنی و جمع هم بیاد. ابن هشام میگه و لیسه به مسموع، این لیسه به مسموع ابن هشام، یعنی قاعدتا ابن هشام میخواد بگه این که اینها میگن ربه ما رجلن، ربه هم رجالن، ربه ها امرأتن، این رو اینا از راه قاعده درست کردن، گفتن چطور تو جاهای دیگه ضمیر مطابقت دارد با مرجعش در تذکیر و تأنیث، در افراد و تثنیه و جمع، اونجا مسبقیه ضمیر طبق قاعده که ضمیر مطابقت داره با مرجعش، خب اینجا قاعدتا باید مطابقت داشته باشه. ابن هشام با این کلمه لیس به مسموعه میخواد بگه اینا طبق قاعده پیش رفتن، نه طبق سماع من العرب، یافتنی نیست، قانونی است، اجتهادی است، و چون در عرب حجت ما نداریم، این است که مکتب بصره تلقی به قبول نکردن، گفتن این قانون در مورد مجرور رو با وقتی ضمیر بعدش تمیز میاد نه اینجوری نمیشود. ولی حساب مسموع اه. اما دو تا نکته، یه نکته اون سوالی که عرض کردم لابد مقنی یک بهش پرداختید. سوال اول آنکه ابن هشام تو صفحه 150 فرمود، نه ابن هشام، تقریبا تمام این آیون فرمودن مکتب بصره، که وجوب تنکیر مجروح. خب این چجوری سازگار است با این؟ همینجاست که عده‌ای مثل مرحوم رضی سبب شده بگن تو مثل اینجور استعمالات نه، این ضمیر معرفه نیست، این ضمیر معرفه نیست، و عده‌ای همین نظر رو دارن، فقط رضی نیست، این ضمیر معرفه نیست. چرا؟ به خاطر خاصیت ربه. این خاصیت ربه این خاصیت لفظی فقط نیست، چون شما دیگه ربه رو خوندید، یه خاصیت معنویست در ربه، به خاطر خاصیت، نه این خاصیت لفظی. اون خاصیت معنوی ربه حاصل نمی شود الا به تنکیر مجرورها، برای این زمین معرفی نیست. اما نظر مقابل نظر مثل ابن جن نیست. ابن جنی میگه نه، این زمین از معارف هست، منتها یادتونه عابدی اول این بحث المواضع التي يعود الضمير الى مرجع متأخر لفظی و رتبی، من یه سری مقدمات چیدم، عرض کردم که در تمام این موارد، که خلاف اون اصل شده، یه حکمت بلاغی داره. حکمت بلاغیش این است که ضمیر در اینجا تولید ابهام کنه. ابن جنی دست رو همین گذاشته، میگه چون این اسلوب هایی است که این ضمیر هیچ وقت مرجش قبلش نمیاد، این میشه اشد و ابهامن، به خاطر این اشد و ابهامن نزدیک میشه به نفع، فلیزا رو برمی کنید برسش بکار، به خاطر شدید بودن ابهام، اونم به خاطر اسلوب این کاربورت هایی که ضمیر مرجش متأخر از لفظن و رتبتن، شدید بودن ابهام اینو نزدیک میکنه به نکره، وقتی نزدیک شد به نکره ربه صحیح هست دخول آن. عبارت هجنی رو ببینید عربش رو، جاز از آلک، درسته ربه بر سر ضمیر بیان، لمزارعت هاز المزمر لنکره، چون مشابهت پیدا کرده این مزمر با نکره، از کان ازمارن علا غیر تقدم ذکرن و محتاجن الات تفسیر، فلزا شدید الابهام، وقتی شدید الابهام شد هیچ وقتا مرجعش قبلش نیمده، این نزدیک می شود به نکره، جائز می شود دخول ربه بران. عبارت وافیرم براتون بخونم، اینم قشنگه، 234 جلد 1، صفحه 235، 234 شروع میشه، 235. انما دخلت ربع علا هاز زمیر مع انها لا تدخل الا علا نکرات، من که ما میدونیم ربع فقط در نکرات باشه، لان ابهامهو به سبب عدم تقدم مرجعهی مع احتیاجهی الى ما یفسرهو و یبینهو جعله شبیها بن نکره. یه حاشیه 5 هم 234 وافی داره، لطفاً اون رو هم در مباحثه استفاده کنید. نکته دوم اینم قشنگه، معان نفت جلد 3 صفحه 35 وارد یه نکته شده، نکات خوبی، اینا نکات معنوی خوبیه. چه فرقی است بین این که بگیم ربع رجل انقذتو یا بگیم ربعو رجل انقذتو؟ این استعمال رو به کار ببریم، بگیم ربع رجل انقذتو، بگیم ربعو رجل انقذتو. این دوتا با هم میگه چه فرق داره؟ میگه فرقشون فرق معنویه. البته برای شماها که الحمدلله از اول بحث تشریف داشتید مشخصه که این دوتا با هم دیگه چه فرقی دارن. اصلا مقام کاربرده با مقام کاربرده، این مقام کاربردش مقام تفخیم بود، مقام تعظیم بود. فلذا ایشون میفرماد که وقتی میگی ربه رجلا انقذتو اذا کان الشخص الذی انقذتهو لهو مکانتون کبیرتون، میگی ربه رجلن ربه. خدا هم این زمیره رو میاری تولید ابهام بکنی، بعد طرف شوق پیدا کنی، میخواید عظمت اون کسی که نجات دادی یه مرجع تقلید بوده. فا انقاض و قاعد الجیش فی ساحت القتال مثلا اکبر من انقاض جندی ففی الحالت الاولا تقول ربه رجلا انقذتو و فی الثانیه تقول ربه رجلا انقذتو. در مورد اون جندی سرباز یه ربه رجل. یا اینکه این دوتا میتونن تو دوتا مقام به کار ببرن. اینجا ناظر به دو شخص بود، حالا دو مقام. او تکون الحالت التي انقذته فيها تستدعي مثل هذا التفخيم. مقام، مقام انقاذ مقامی بوده که استدعاء تفخیم داشته. ایشون میفرماد یه وقتی شما مثلا توی بیابانی رفتی و معک من الماء و الزاد ما یکفی، هم آب زیاد داری هم غذا زیاد داری، و رأیت رجلا یقتله از زماء یا زماء، تشنگی داره او رو از بین میبره. فسقیته مما اندک من الماء فانک انقذته لا شک، نجاتش دادی. ولی تو اینجا نمیگی ربهو رجلا انقذتو، میگی ربه رجلا انقذتو. چرا؟ چون تو یه عالم آب داشتی، از میزانی که به او دادی به خودت ضرری وارد نمیشه. مقام، مقام کار تفخیمی نیست، کار بزرگی نکردی، همراد یه عالم آب بوده یه عالم غذا بوده به او هم دادی، او هم نجات دادی. میگی ربه رجلا انقذتو. ولی ازا مررت به دارن که توهی تو به هن نار من جوانبه ها و سمعت اصواتی که اصوات استغاثه رو فی داخله ها و الناس و وقوف، و مردم هم همینجوری وایستادن لا یعرفون ما یصنعون، نمیدونن چیکار کنن. اینجاست که شما خودت رو میاندازی اون کسایی که داخل نارن نجات میدی. اینجا مقام، مقام تفخیم. این کار کاری نمی کنه از هر کسی بر بیاد، فلزا اینا وقوف پیدا کرده بودن، تو بریدی برای نجات. ثم انت اقتحمت النار و اخرجت من فیها فهذا انقاذ ایضا، اینم انقاذه. اون اولی هم یه نوع انقاذ بود، اینم انقاذه. ولکن هناك فرق بین الانقاذین فان في الثانیه شما خودتو حیاتتو داری تو مهلکه قرار میدی. ما لیسا فی الاولا فتقول فی الحالت الاولا رب رجل انقذتو و تقول فی الثانیت ربه رجل انقذتو و هاکذا. که اینا نکاتیست که آدم به این نکات دقت بکنه میداند که مقام های استفاده این با اون باید چه فرقی بکنن. بفهم
درست تنکیه تعریف زمین رو بعد از رو بکنه مقامی اینا در تعریف و تنکیه هم بستگی داره.
بله درست. یعنی اون مبانی که در تعریف خدمت شما معرفه وجود داره و حتی نه تنها در اصل معرفه بلکه به ضمیر وقتی میرسن در تعریفش با هم دیگه اختلاف دارن. بله اونا همه مؤثر. از سادس مورد ششم ضمیر براش بدلی بیار که اون بدل اسم ظاهری است که مفسر این ضمیره و تنها مفسرش هم هست. اون لا و الای که تو شماره احد گفتیم تو تمام اینا هست، دقت کردیم؟ پس مبدل و من یه اسم ظاهری باشن که تنها مفسر این ضمیر باشن. خب میشه از موارد عود ضمیر به متأخر لفظی و رتبی. چرا؟ چون در لفظ که مؤخر، در رتبه، رتبه بدل، رتبه بدل مؤخر است از رتبه مبدل و من. این ضمیر مبدل و منه، بدلش اسم ظاهره و تنها مفسرش هم همین بدلیست که اسم ظاهره است. از سادس، این هم میتونید در وافی جلده 225 ببینید، بزن خواهم 235 در جامع المقدمات جلد 2515 ببینید صاحب صمدیه، و در هم جلده 223 بسیار مفصلتر با اقوال. ان یکون ضمیر مبدلا من، مبدلا من باشد از ظاهر المفسر له. چرا از ظاهر خوندم؟ نائب فاعل المبدل. ضمیر الذی یبدل من از ظاهر المفسر له، براش یه بدلی بیا که اون بدل اسم ظاهری است که تنها مفسر است برای این ضمیر. که ضربته زیدن خوندیم صفحه 426، اسم ظاهر ایشون فرمود بل اتفاق بدل می آید برای ضمیر ضربته زیدن، و تنها مفسر این هو همین زیده. خب چیکار کنیم؟ مرجع دیگه ای نداریم، ولذا باید متأخر لفظی و رتبی رو بپذیریم. قال ابن عصفور، قال ابن عصفور اجازه الاخفش، این سادس رو اجازه داده اخفش. هم الهوامه نوشته صححه ابن مالکن و ابو حیانه، اونا هم قبول کردن. و منعه سیبوی، ای وای، سیبوی مخالفت کرده و سادس. یعنی ابن عصفور با این بیانش میخواد بگه که چی آقا، من از سادس رو قبول نمی کنم. مثل سیبوی من کرده ضربته زیدن را. خوب گوش کنیم، یه عبارت یه مقدار لیسته ها. ابن هشام صفحه 426 فرمود اسم ظاهر بدل از ضمیر می آید به اتفاق. واسه من سیبوی، یعنی سیبوی گفته چی اینو من کرده؟ اون اتفاق ابن شام چی بود؟ من سیبوی چیه؟ ها آفرین، بحث سر این استش که اونی که اونجا خوندیم این بود. گوش کنید، اینا نکات دقیقیست، اینا رو باید واسه این که ببینن یه طلب درست درس میخونه یا نه بکشن بیرون، بگن اونجا شما خوندید ابن شام تصریح کرد که بل اتفاق اسم ظاهر می تواند از ضمیر بدل بیاد. پس چطور اینجا منعه سیبوی؟ ابن هشام ادعای اتفاق کرد، اگر من کننده مثل سیبوی وجود داره چطور ادعای اتفاق؟ جواب آن است که این با اون توافق نداره. سیبوی هم اجازه میده که اسم ظاهر بدل از ضمیر بیاد، منتها این که اون بدل اسم ظاهر بخواد تنها مفسر این ضمیر باشد اینو اجازه نداده. فلذا مثلا فرض بکنی که اگر این اینجوری بود، مثلا زیدون ضربت او مثلا زیدن، این بدل زیدن از بر و سیبوی اجازه میده و این استعمال هم اجازه میده، ولی اگر این شد ضرب تو رو زیدن اینو دیگه سیبوی اجازه نمیده، چون تنها مفسر این ضمیر شده این بدل. بنابر حالا قول ابن عصفور، بنابر نقل ابن عصفور و منعه سیبوی. و قال ابن کیسان، ابن هشام مقابل قرار میده برای ابن عصفور جناب ابن کیسان رو، هو جائز به اجماع، به اجماع یعنی سیببن و غیر سیببن. خب دو تا نقل، یکی سیببن رو گفت شماره سادس رو جایز میداند، یکی سی گفت جایز نمیداند. ابن شام میگه نقله عن ابن مالکن، نقل این قول را از ابن کیسان ابن مالک، و شما میدانید و ما میدانیم که ابن هشام به ابن مالک به عنوان یه تراز اول نگاه میکنه. یعنی در حقیقت نقل و عن ابن مالکن رو ابن هشام بی جهت در این عبارت نیورده، وگرنه میگفت قال ابن کیسان هو جائزون به اجماعه. این که نقله عن ابن مالکه میخواد بگه یه ابن مالکی وقتی تو این بحث میخواد بحث بکنه، اعتماد کرده به حرف ابن کیسان که سیبوی رو هم از کسایی میداند که از سادس رو جایز میدانند، و با توجه به علمیت جناب ابن مالک در مقابل ابن عصفور، نتیجه آن که من ابن هشام هم از سادس رو قبول میکنم. اینا رو دیگه از دقائقی که ما به اسلوب و به سبک نویسی ابن هشام و به عنایت ابن هشام به ابن مالک سراغ داریم عرض میکنیم. فلذا از حمل حوامه نقل کردم که حمل حوامه فرمود صححه ابن مالک، خود ابن مالک قبول کرده، چون ابن مالک نظر ابن کیسان رو تلقی و قبول کرده. باز میتونید حمل حوامه رو ببینید، اونجا میفرماید خدمت شما من ازالک قومان، و فقط اخفش نیست، و قالو البدل لا یفسر ضمیر المبدل. ببینید این نکته ای که حمل حوامه میفرماد اون نکته ایست که من در منع سیبوی بنابر نقل ابن عصفور عرض کردم. اینا مشکلشون این است که بدل لا یفسر ضمیر المبدل، قد کردید میگن تفسیر نمیتونه بکنه ولی بدل ازش میاد. و رده ابو حیان بل ورود، گفته نه این حتما از عرب حجت رسیده، اینم از ساده است. اما از سابه، از سابه رو دیگه وافی نقل نکرده اصلا، قد کردید از سابه رو دیگه وافی نقل نکرده. حالا باید ببینیم چرا مبسوط از سابه رو میتونید در هم جلد 1 220 به بعد ببینید، کمان که در سیوتی صفحه 153 به دلیلی از سابع رو ملاحظه فرمودید که حالا ما دلیلش در ادامه ذکر میکنیم. سیوتی صفحه 153 سابع چیه؟ ضمیر متصل باشد به فاعل مقدم. پس شروط از سابع، ضمیر متصل باشد به فاعل، اونم فاعل مقدم. ضمیر متصل به فاعل، اونم فاعل مقدم، و مفسرش یعنی تنها مفسرش مفعول مؤخر باشد. مثل چی؟ مثل این مثال، اینا ضربا خیلی دوست دارن، ضربا غلام و زیدن. الان ضمیر متصل است به فاعل، فاعل مقدم بر مفعول، تنها مفسر این ضمیر مفعولونه، در لفظ که مؤخر، مرجع، مفعول مؤخر، در رتبه قبلا عرض کردیم فاعل و مضاف به فاعل رتبتاً مقدم است بر چه؟ مفعول. فلذا میشه عود ضمیر متأخر لفظی و رتبی. آیا اینا همه قبول دارن؟ نه. مکتب بصره، جمهور بصریون قبول ندارن در نصر، در نصر قبول ندارن. چرا؟ در نظم پذیرفتن. بله در نظم پذیرفتن، البته با یه اختلافی که انشاءالله عرض خواهم کرد. در نظم پذیرفتن، در نظم چی میگن؟ به همین خاطر بود که تو سیوتی اینو ملاحظه فرمودید، اینا گفتن در نظم این از موارد وجوبی
تقدیم مفعول است بر فاعل. وقتی داشتم موارد وجوبی تقدیم مفعول بر فاعل رو می‌شمردم، با اینکه طبق قاعده و قانون و اسلوب رتبه فاعل در اسلوب عرب مقدمه بر رتبه مفعوله، ولی گفتن نه، از مواردی که وجوب تقدیم مفعول بر فاعل همین مورد. کدوم مورد؟ این که به فاعل ضمیری متصل شود که تنها مفسرش مفعول باشد. گفتن اینو شما حق نداری بگی ضرب غلام و زیدن، اینو باید بگی ضرب زیدن غلام و عرب اصلا اینو به کار نمیبره ضرب غلام و زیدن. فلذا شماره 7 رو جمهور بصری ها تلقی به قبول نکردن. این است که عباس حسن هم ذکر نکرد، بلکه عباس حسن هم ذکر نکرد، گفتن اصلا شما نمیتونی بگی ضرب غلام و زیدن در نثر، باید بگی ضرب زیدن غلام. وقتی ضرب زیدن غلام رو به کار میاد، خب این مرجع زیدن نسبت به غلام رو گرچه در رتبه مؤخره ولی در لفظ مقدم. این دیگه نمیشه از موارد عود ضمیر به متأخر لفظی و رتبی. ملاحظه فرمید از سابع ان یکون از ضمیر متصلا به فاعل مقدم در حالی که باب حالیه، در حالی که و مفسره مفعول مؤخر که ضرب غلامه زیدن اجازه الاخفش از بصریون و ابوالفت ابن جنی و ابو عبدالله الطوال من الکوفیین. رجوع بفرمایید ابو عبدالله الطوال تو این اولین باری که ایشون رو میبینیم، تحفت الادیب جلد 2 564 محمد ابن احمد احد و اصحاب الکسائی کوفیونه. حدثنا الاسمعی، در لغت هم کارآمد بود و از اسمعی زیاد نقل میکرد. متوفای 243. و من شواهدهی، خب اگر اینا پذیرفتن و شاهد بیارن و شاهد بیارن و من شواهدهی، از شواهد این سابع است برای آقایونی که اجازه دادن، قوله و قول شاعر در مغن لبیب یه مصرع این بوده. این چهار تا استاد عزیز چون دیدن هر دو مصرع شاهد مثال داره، هر دو مصرع رو برای شما آوردن. کسا هلمهو زل هل، این شاهد مثال اوله، هلمهو زل هل، تنها مفسر این ضمیری که متصل است به فاعل هلمهو همین زل هل است. زل هل کسا هلمه و زل هلمه اسواب سعددن، سعدد رو قبلا هم داشتیم، هلمه و زل هلمه اسواب زل هلم مفعول اول کسا، اسواب مفعول دومش، و رقا نداه و زن ندا، اینم شاید مثال دومه، نداه و زن ندا، ندا فاعل رقا اضافه شده به ضمیری که اون ضمیر تنها مرجعش مفعول مؤخر است. زن ندا فی زر المجدی، زرا رجوع بفرمایید به لسان جلد 5 صفحه 40 میفرماید جمع زروه هست و زروه، ذروت و کل شیء و ذروت او ای اعلاه او. دیگه کلمه‌ای ندارد که بخوایم روش معطل بشیم. معنای شعر رو یادداشت بفرمایید. پوشانید حلم صاحب حلم، صاحب حلم را لباس‌های بزرگی و بلند مرتبه کرد، بخشش صاحب بخشش، صاحب بخشش را در بلندی های کرامت
ول جمهور و جمهور بصری ها یوجبون فی ذلک فی نصر تقدیم المفعول، قبول نکردن. یعنی تو این شعر جمهور بصری ها قبول کردن چون این نظمه، شعره، ولی در مورد اون مثال صفحه پیش ضرب غلام و زیدن نپذیرفتن، گفتن در نصر نمیپذیریم چون عرب چنین کاربردی رو نداره. این از موارد وجوبی تقدیم مفعول است بر فاعل. و الجمهور یوجبون فی ذلک، فی ذلک یعنی چی؟ یعنی تو اونجایی که ضمیر متصل میشه به فاعلی که مرجع این ضمیر مفعول است، مرجع این ضمیر مفعول است. یوجبون فی ذلک فی نصر، در نصر یوجبون تقدیم المفعول. بعد گفتن شاهد مثالش هم ببینید آیه شریفه رو، همین آیه شریفه رو سیوتی بسطه اون مثال زد. نحو و از ابتلا ابراهیم ربهو، آیه شریفه نفرمود از ابتلا ربهو ابراهیم، تقدیم کرد ابراهیم رو بر ربهو. چرا؟ چون رب که فاعل ابتلاست مضاف است به ضمیری که مرجع اون ضمیر مفعول است، ابراهیم. میگم ببینید اینا از اینجا از موارد وجوبی تقدیم مفعول است. پس اصلا شما غلط گفتید ضرب غلام و زیدن، اصلا عرب به کار نمیبره. اونی که به کار میبره ضرب و زیدن غلام و هو، که اینم که از موارد عود ضمیر به متأخر لفظی رتبی نیست. والجمهور یوجبون فی ذلک فنس تقدیم المفعول نحو و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن. حالا زیلش دنبال بکنید ببینید این کلمات چی تفسیر شده در تفسیرهای روایی. نمونه جلد 1435 مطالب تفسیرهای شریفه رو ببینید. من یه نکته عرض کنم، عرض کردیم بله جمهور بصریون در نظم پذیرفتن، بعد کردیم در نظم پذیرفتن، حالا در نظم پذیرفتن گفتیم یه اختلافی بین خودشون وجود داره. در نظم پذیرفتن بعضی از آیون مثل دسوقی میگن لضروره، فرمودن برای اینکه خب نظم محل ضرورت دیگه، شما مبانی ضرورت رو در مبنی یک محتاج بودید. تو صفحه 50 ذیل شعر 20 که شعر 20 رو در سیوتی هم داشتیم، برای اینکه اون مطالب ذیل شعر 20 تو صفحه 50 حل بشود از ترزا که مبانی ضرورت رو نیاز داشتید، منم درس دادم در اونجا، در صوت هم لابد باید باشید. مبانی ضرورت و اینکه ضرورت کی اطلاق می شود، آیا هر چیزی ضرورت هست؟ خب دیگه اینجا نمیرسیم، اکتفا میکنیم به همون نکاتی که اونجا عرض کردیم. یه عده از این آیون گفتن مثل دسوقی، ببینید دسوقی رو، دسوقی جلد 3 صفحه 91 میگه یجوزهو لضروره، در خدمت شما عرض شود که نظم لضروره، ولیکن مثل هم الهوامه جلد 1222 میگه قصروه و علشعر. این قصروه و علشعر یعنی اینا گفتن در نظم قبول نمی کنیم ولی در نظم قبول می کنیم، در نظم قبول می کنیم، یعنی حتی به حد تعداد کم هم نباشه، تعدادش زیاد باشه، ولی قصروه و علشعر یا فشعر بود، قصره با فی متعدی میشه ظاهرا، حالا چون با علا آورده قصروه و علشعر، و این خیلی به درد میخوره رفقای من، این خیلی به درد میخوره، یعنی از این نکته که گفتم خیلی جا میشه استفاده کرد. اطلاق ضرورت تا چه حدی را شامل می شود؟
اگر یه بحثی در یه قانونی در 30 تا شعر انجام شد، بازم اینجا اطلاق ضرورت میشه یا نه اینجاها قابلیت داره که اینو قانون کنی؟ قانون کنی. میدونید اثرش کجا ظاهر میشه؟ اثرش اینجا ظاهر میشه که این آقایونی که شماره 7 رو جایز دانستن، اگر تنها مثالهایی که دارن شعر باشه که هست، دو تاشو که الان تو همین شعر دیدیم، اگر گفتن ما این اصابه رو قبول میکنیم لبرودهی فشر کسیرن، وقتی دیگه در شعر کسیرن بود، اینو دیگه ما بهش اطلاق ضرورت نمی کنیم. کردیم؟ ضرورتی که لا حکم له، ضرورت به معنی این که لا حکم له در شعر بوده، مجبور شده که اونو مقدم بکنه، بگه حلم و حوزن حلم، بگه خدمت شما هشتوان ندا حوزن ندا. نه، از این حکم صادر میکنه، چون لورودهی فشر فنظم گذیرن. اتفاقا دلیلشون هم همینه. شما اگر به هم الحوامه رجوع کنیم، وقتی هم دلیل این آقایون رو میاره، هم جلد 1221 میگه رجحه ابن جنی و صححه ابن مالک. چرا؟ لورودهی فی نظم کثیرن. اینا معتقدن و این نکته خیلی از مباحث سیوتی شما رو حل میکنه. قد کردی؟ و مبانی در ضرورت رو و استفاده از کلمه ضرورت رو سبب میشه انسان بهش دقت بکنه که آیا اگر یه قانونی در شعر کثیر اتفاق افتاد، بازم فقط به این خاطر که بگیم آقا این شعر شاعر هر جور دلش بخواد میتونه تو شعر تنظیم بکنه، یا نه میشه اصلا معامله قانون باش کرد، میشه اصلا حکم صادر کرد. این ضرورتی نیست که ازش صدور حکم نشود. این آقایون مثل ابن جنی، مثل ابن مالک قائلن که اگر این مطلبی در شعر کسی شد، ازش میشه قانون صادر کرد. این است که اصابع رو پذیرفتن و این نکته است که رفقا دقت کنن بهش، جا داره و روش کار بکنن به عنوان مبنا. خوب گوش کنید، عرض کردیم کسایی که از سابق رو قبول کردن شرط گذاشتن، گفتن اون زمیر متصل باشه به فاعل، فاعل مقدم تنها مفسرش هم مفعول مؤخر باشه. حالا اگر یه جایی این شروط نبود، خب این آقایونی که شماره 7 رو جایز دونستن، خب اونا جایز نمیدارن. اینه که ابن هشام میفرماد و یمتنع بالاجماع، هم جمهور همون آقایون مجیز، یمتنع بالاجماع نحو و صاحب و حافظ دار، صاحب و حافظ دار. اینجا ببینید ضمیر اضافه شده به مبتدا، مرجعش مجرور در ناحیه خبره، میگه اینا همه مبتدا میدانند، هیچ کس قبول نکرد چون شرط رو نداره. قرار بود ضمیر متصل بشود به فاعل مقدم، تنها مفسرش هم مفعول مؤخر باشه. این دیگه هیچ کنون نیست. ضمیر متصل شده به مبتدا، تنها مفسرش هم مجرور است در ناحیه خبر، اینو قبول نکرد. فلزاست که شما دوباره در سیوتی صفحه 93 تو بخش مبتدا و خبر خوندید یکی از موارد وجوبی تقدیم خبر بر مبتدا آنجا ایست که مبتدا اضافه بشود به ضمیری که اون ضمیر مرجعش در خبر است. فرمودین باید بگید فداره صاحب و عرب اصلا نمیگه صاحب و فدار، میگه فداره صاحب و فلزا یمتنه و به اجماع. چه مکتب بصره که اصلا در نز در نز اصلا شماره هفت رو نپذیرو، چه این آقایون مجیزین که صابر رو پذیرفتن در نز، ولی اینجا دیگه میگن که چی نیست. و یمتن او بالاجماع نحو صاحب آفدار لاتصال ضمیر به غیر الفاعل، لاتصال ضمیر به غیر الفاعل دلیل امتناعه، یمتن او لاتصال ضمیر به غیر الفاعل. و نحو ضرب غلامها عبد هندر یا هندر، بنابراین دو مبنی که عرض کردیم غیر مصرف است غیر مصرف، اینم ممتنع میدانم. چرا؟ به خاطر اینکه گرچه ضمیر اینجا متصل است به فاعل مقدم، ولی مفسرش مفعول نیست، مضاف الیه مفعوله، این شرط رو نداره. اونی که ما پذیرفته بودیم ضمیر متصل باشد به فاعل مقدم، تنها مفسرش مفعول مؤخر باشد، فلذا این رو قبول ندارند بل اجماع. و نحو ضرب غلامها عبد هندن یا هنده، چرا؟ چرا این یمتنه او لتفسیر ضمیر به غیر المفعول، بلکه مضاف الیه مفعول اینجا اتفاق افتاده. و الواجب فیه ما تقدیم الخبر و المفعول، فلذا آیین رو تو بحث تقدیم موارد وجوبی تقدیم خبر بر مبتدا و تقدیم مفعول بر فاعل بحث میکنم، به تفسیر به غیر المفعول و الواجب فیه ما تقدیم الخبر و مفعوله. این بحث فضل الهی تمام شد. بحث بعدی شرح و حال ضمیر المسمى فصلا و امادا. رفقا استراحتی کنم تا انشالله. استغفر الله و الحمد.